وبهين السعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ورود پر برکت و میمنت حضرت معصومه کریمت و آل البیت سلام الله علیها را به محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت میگیم. حضرت معصومه قم را متبرک ساخت، قم را حوزه ساخت، قم را مرکز علم و فقاهت ساخت. با عنایت خدا، با محوریت وجود حضرت معصومه، قم مرکز فقهی و علمی جهان تشیع بلکه جهان اسلام شد. یکی از فقهای بسیار بزرگوار من که دوران جوانی را داشتم طی می‌کردم، به مناسبت فرمود که تمام این حوزه وابسته به وجود حضرت معصوم است و کریمه آل البیت و معصومه. معصومه از کجا آمد خبر دارید؟ خود امام رضا علیه السلام، اسم حضرت معصومه که فاطمه است، خود امام رضا علیه السلام فرمود فاطمه معصومه. کلمه معصومه را به کار برد. کلمه معنا دارد، معصومه یعنی معصومه دیگه. پس امام رضا که معصومه گفته باشد یعنی معصومه است. لذا از لحاظ تحقیقی شک در اسمت حضرت معصومه وجود نداشته باشد. هر کس که شک به اسمت معصومه می کند، دو بیت اولش رو بخونم. معصومه بانویست که به قم می دهد بها، هر کس که منکر است بگو روبرو کند. آن کس که در جوار تو سکنا گزیده اند، کفران نعمت است که خلد آرزو کند. هر کس که شک به عصمت معصومه می کند، آید به درس مصطفی گفتگو کند. شادی روی حضرت معصومه صلوات خط کنید. بحث و تحقیق تکمیلی درباره اشکال فاضل نراقی. بعد از که اشکال ایشان رو گفتی و جواب هم شیخ انصاری دادن، اشکال این بود که در امور تدریجی استصحابان متعارض می شود. دیگه تکرار نکن. جوابش رو شیخ انصاری دادن که تکراری نیست یا استصحاب ظرفیت است یا استصحاب قیدیت. غیر از ظرفیت و قیدیت چیز سومی نداریم و یکی از این دوتا قطعاً حاکم و محکم است. گفتیم و تکرار نکنیم. اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که فرمایش فاضل نراقی برمی گردد به دید عرف و حکم عقل. اگر زمان قید فعل باشد، از دید عرف ظرفیت است، از دید عرف ظرفیت است. و اگر همین زمان که قید فعل باشد از دید عرف ظرفیت است، ظرفیت که بود استصحاب جاری است. و اما از دید عقل، از منظر عقل، قید فعل قید حکم می شود. پس از که قید حکم شد، خصوصیت در ارتباط حکم با موضوع پیدا می کند. و پس از رفع قید، موضوع و حکم به حالت اولی باقی نخواهد ماند، جایی برای استصحاب نیست. این مطلبی که فاضل نراقی گفت، فرمودند مربوط می شود به دید عرف و منظر عقل. بعد می فرمایند که گفته شد که بین نظر عرف و منظر عقل از نسب عام و اخص من وجه هست. در هر موردی که ماده اجتماع باشد، یعنی هم حکم عقل و هم حکم عرف و ماده اجتماع، به این معنی که دو حکم موافق نباشد. اگر موافق باشد که ماده اجتماع به حساب نمیاد. حکم عقل چیزی وگد و نظر عرف چیز دیگری باشد. در این صورت گفته می شود که تقدم با نظر عرف است در شرعیات. در نصوص شرعیه و الفاظ کتاب و سنت، اگر فهم عرف با فهم عقل در یک جا تضاد داشت، تقدم با عرف است. چرا؟ سر این تقدم چیه؟ سرش اینه که بیانهای شرعی طبق فهم عموم اعلام شده است و طبق فهم متخصصین و اهل معقول بیان اعلام نشده است. این مطلب کامل شد. بنابراین نتیجه اینه که در این موردی که فاضل نراقی فرمود اجتماع بین دو استصحاب هست، چنین اجتماعی وجود ندارد. نظر عرف مقدم است و اصل در قید فعل ظرفیت است و زمینه برای استصحاب مهیا و میسر است. این مطلب تا اینجا تمام. و اما ادامه بحث، رأی محقق نائینی در باره جریان استصحاب در باره فعل مقید به زمان. رأی و نظر محقق نائینی را در باره خود زمان گفتیم و تکرار نکنیم. اما درباره فعل مقید به زمان می فرماید که در دوره قبلی، دوره قبلی گفتم برای شما، دوره قبلی درس خارج محقق خرائنی فوائد الاصول هست، دوره بعدی و جدیدش اجود و تقریرات هست. می فرماید در دوره قبلی ما اشکال کردیم، خلاصه اشکال این شد که با ساده سازی که استصحاب درباره عمل یا فعل مقید به زمان مثبت می شود. این مثبت شدنش یه ذره پیچش تند، عنایت کنید. می فرماید که صوم فعل هست، نهار رمضان زمان هست، صوم مقید به زمان هست. الان شک میکنیم در نهایت، یعنی در انتهای روز که هنوز نهار هست یا نه، استصحاب کنیم نهار را. نهار را که استصحاب کنیم چی ثابت میکند؟ لازم عقلی را. لازم عقلی چیه؟ نهار هست و امساک واقع شده است در نهار. وقوع صوم در نهار لازم عقلی هست. وقوع، خود وقوع که حکم شرع نیست، وقوع امساک در نهار لازم عقلی هست، اصل می شود مثبت. برابر این در دوره سابق بود، در زمان کاظمینی قدس الله نفسه و زکیه. و اما مقرر فوائد الاصول کاظمینی هست و مقرر اجود و تخریرات خود سید الخوئی هست. بعد می فرماید که در دوره بعدی نشان می داد که تاریخ رو از زم استفاده می کنیم که ایشان در عمر شریفشان فقط دو بار ظاهرن اصول را دور کرده اند، چون هر دوره تقریبا 12 یا 14 سال طول می کشیده، 2 تا 14 که می شود 28 سال دیگه، اون هم که کرسی درس هم در سنین 50 سالگی در اختیارش بوده، حدود 70 خورده تدریس کرده است و فوت. اون استادهایی که خدا، اون اعاظمی را که خدا توفیق میدن از اوائل جوانی میشینن در کرسی تدریس یه سره درس میگن، اونا استثنائی هم در تاریخ استثنائی، از جمله همین سیدنا الاستاد در 26 سالگی، ماشاءالله، حالا فوت شده سی ماشاءالله، معنا 26 سالگی، در 23 سالگی اجود نوشته، در 26 سالگی جلسه درس تا زمانی که من بودم نزدیک 80 سالشان بود، 79-80، در سن 79-80 مثل یک جوان تدریس میکرد، اصلا در حالت درس یک ذره پیری و خستگی احساس نمیشد. معادلات نیست، یک عنایاتیست. اگر طلبه در پوشش، اگر روحانی در پوشش عنایات نباشه که به جایی نمیرسه. معادلاتی فکر کنه اون قلم اول افتاده است. شما برید درستان رو بخوانید، بگید وضعیت زندگیتون چی میشه، فکر نکنید. اگه فکر کردید افتادید، اگه درست رو ترک کردید برای مسائل مادی رفتید، خراب میشن. این تجربه است. طرف درس که رفتید خدا توفیق داد، 2 تا توفیق، یک درس بود، دو درس رو فهمیدید، نعمت بزرگیه آدم که توفیقی به درس پیدا کند و فهم درس. این دیگه اگر درس رو ادامه نداد سخت ناشکری کرده است، یا شکری که دیگه اصلا جبرانش کار مشکلیه. و جبرانش کار مشکلیه هیچی که تجربه هم میشد که گرفتار. در مشهد بود یه نفری در نجف بود، بعد مشهد نجف بود، از فوزالا بود، درس خارج میرزا بود، میرزا ایناییم. یه وقتی در مشهد هم کلاس هم درسش که پادرس آقای نائمی بود، در مشهد دید که نشسته یه آقا کفش واکس میکنه و کفش میدوزه، کفش دوزای بندگان خدا گرفتار. توجهش جلب کرد، دید قیافش آشناست، به دقت نگاه کرد، اه شما هم آقای فاضلی هستید که درس آقای نائمی مثلا بودید نجب؟ آره بودم. چرا اینجوری شد؟ آقای حجت منو درس رد کرد. یعنی فقه گاه آدمو پرت میکنه بیرون، منو درس فقه بیرون انداخت. خب چه کاری کرده بود دیگه با خودش؟ دیگه کاری کرده بود که فقه بیرونش انداخته. من که برای شما میگم تجربه حقیر، اگر کسی رو خدا توفیق بدهد که درس رو بفهمد، به سن هم بستگی ندارد. شما که همه تا جوانید، فرض کنید یک کسی سن بالایی هم دارد ولی درس رو میفهمد، باور کنید به روح حاج شیخ، یک روز نیامدن یک روز ضرره، یک روز خسارت، یک روز آمدن یک روز نفع. نفعش در همین دنیا هم نشان میده، اون طرف که دیگه خیلی خیلی نشان. بسیار خوب، روز عید بود و برای شما دو سه جمله تذکری از این مطالب هم گفتم. محقق نائینی میفرماید اما درباره اون اشکال که چه بود؟ که اصل مثبت میشد، یک جوابی هم آماده کرده بودیم که شیخ انصاری هم و حتی محقق خراسانی هم به اون جواب توجه داشتن. جواب این بود که بگیم استصحاب نهار نمی کنیم، در فعل مقید به زمان به سراغ زمان نمیریم. ما در این قضیه یک حکم داریم به نام وجوب امساک، خود این حکم را استصحاب میکنیم. این حکم قطعا بوده، الان در این آخر روزم هست یا نیست، خود حکم را استصحاب میکنیم. میشود استصحاب حکمی درست و بلا اشکال. لذا محقق خراسانی عبارت رو تغییر داده است، گفته فرموده است که شک در فعل مکلف که آورد حکم را تحت عنوان فعل مکلف مستصحب قرار داد که از اون اشکال مثبت بیرون بیاد. و بعد می فرماید که اما در دوره بعدی، دوره جدید، در دوره جدید اجود بر این شدم که استصحاب در خود زمان هم جاری است. نیازی ندارد که ما بگیم منظور ما حکم باشد و استصحاب حکم جاری کنیم، نه، استصحاب زمان جاری میکنیم. منتها با این دید که میگیم در استصحاب زمان با ساده سازی ترتب بین امساک در نهار یا وقوع امساک و استصحاب نهار نیست تا شما بگید که چه میشد که مثبت میشود، بلکه این دوتا مرکبن موضوع حکم یا مستصحب ماست. مستصحب ما قید و مقید است، همراه همند، نه ترتب. در استصحاب مثبت اثر عقلی مترتب بر مستصحب است، در اینجا قید و مقید هر دو با هم بدون ترتب، هر دو با هم موضوع حکم هست. بنابراین استصحاب نهار کافی است برای اینکه وجوب امساک هم ثابت بشود، چون هر دو با هم هستند. یک نوع ترکبی است که این ترکب ترتب ندارد، ترکبی است در شکل اجتماع، جمع بین دو عنصر قید و مقید در حکم. استصحاب تعلق به نهار داشت، همون اثبات نهار اثبات امساک با همان، استصحاب امساک داشت، استصحاب امساک همان استصحاب نهار است، از هم جدا نیستند. نتیجتا ترکب در حد اجتماع وجود دارد، نه در حد ترتب، تا شما اشکال مثبت بودن را مطرح کنید. فرمایش ایشان نسبت به این مطلب کامل شد، آنگاه در ادامه می‌فرماید که این استصحاب درست مثل استصحاب کلی به سه قسم منقسم می‌شود. یک، استصحاب فرد در ضمن کلی، مثلا شک در جریان آب داریم، آب جاری بود، همین آبی که جاری بود شک میکنیم همین آب الان هم جریانش ادامه دارد یا ندارد، میگیم که شک در رافع بکنیم، یعنی چیزی مانع شده باشد از جریان استصحاب میکنیم. اما اگر شک بکنیم که منبع کافی بوده یا کافی نبوده است، شک برمیگردد به شک در استعداد. شک در استعداد شک در مقتضی است. شک اگر شک در مقتضی بود بر مبنای شیخ انصاری و مبنای محقق نائینی استصحاب جاری نیست. احسنتم آقای علیزاده. این قسم اول، قسم اول بلا شبهت استصحاب جاری است، ولی به شرط اینکه شک در رافع باشد. قسم دوم، شک در همین مثال، شک در ادامه جریان میکنیم، منتها به این صورت که این جریان ادامه دارد، جریان طولانی بوده است یا جریان کم و اندکی بوده که تمام شده است، می شود از قسم دوم استصحاب، قسم دوم استصحاب علل مشهور درست بود. قسم سوم هم این می شود که یقین داشتیم آب جریان دارد، اون جریان قطع شد، ولی امکان جریان جدید جایگزین وجود دارد. شده باشد همچه قصه واقع شده باشد چنین حادثه ای، یعنی یک جریان جدیدی جایگزین شده باشد که کلی باقی باشد، کلی یعنی جریان. این می شود قسم سوم استصحاب، که اشکال اصلی ما در قسم سوم استصحاب یک جمله است: شک در حدوث است نه شک در وقع. بیان محقق نائینی را با توضیحات و آسانسازی فوق العاده کامل کردی. عبارت سنگین، گاهی هم تو پیچ‌های تند، با آسانسازی گرفتیم و تمام شد و کامل الحمدلله. اما رأی سیدنا الاستاد، عنوان کنید رأی سیدنا الاستاد در مورد استصحاب زمانی که طلب چند روز پیش شما بود. بله، من فرمایش شما رو در اون اوائل فهمیده بودم، ولی خب احترام کردن تا کامل صحبت کنیم. اشکال شما، سوال شما سوال توضیحیه، تقریبا اشکال نیست، هرچند در قالب اشکال ولی توضیحیه. ببینید آقای محمدی، در مورد رأی اول محقق نائینی که فرمود اصل مثبت میشد، ما دست از استصحاب زمان بر میداریم، میدیم به استصحاب حکم. حکم شما یقین دارید یک وجوب به عهده شما امروز بوده، الان آخر روز، شما منشأ شک شما هرچه باشد به منشأ کار نداشته باشید. منشأ شک شما نهار است، فعل است، هرچه است، کار نداشته باشید. شما به بقای حکم کار داشته باشید، یقین به حکم داشتید و الان شک در بقای اون حکم دارید و صاف و مستقیم و روان، هیچ اشکالی درش دیده نمیشد. ربط به حب فعل و زمان و اینا ندارد. الان یه وجوبی بوده یقینا، الان شک در بقای اون وجوب میکنه، استصحاب. سیدان الاستاد میفرماید که فعل که مقید به زمان باشد به دو صورت است: یا زمان شرط است یا قید. اگر زمان شرط باشد اشکالی در کار نیست، بعد از انقضاء زمان اگر شک در وقاع حکم بکنیم می شود حکم را استصحاب کنیم، برای اینکه شرط ممکن است، شرط تحقق، شرط حدوث باشد نه شرط وقا. فرق بین دخالت شرط و دخالت قید در مطلوب این است که در دخالت شرط دو احتمال وجود دارد. این ها نکته هاست که بگیم در دخالت شرط دو احتمال وجود دارد، اما در دخالت قید یک احتمال وجود دارد. منظور از دو احتمال این است که ممکن است شرط دخالت در حدوث حکم داشته باشد نه در بقا، و احتمال هم دارد که دخالت در حدوث و بقا داشته باشد. ولی که قید یک احتمال دارد، قیدی که قید حکم می شود حدوثاً و بقاءاً دخل به حکم و مطلوب دارد، حکم یا مطلوب دخل به مطلوب دارد. بنابراین می فرماید که اگر زمان شرط باشد جا برای استصحاب مهیاست، و اما چرا؟ چون احتمال می دیم که شرط بوده و شرط حدوث بوده، حکم باقی باشد. و اما اگر زمان قید باشد در این صورت دیگه جا برای استصحاب باقی نمی ماند. این توضیحی که می داد ایشان، بعد از این توضیح مسئله مثبت بودن را هم به همان شکلی که در بیان محقق نائمی آمد مطرح می کند، عیناً به همان محتوا که تکرار نکنید. و پس از آن می فرماید که عدول کرده اند از قید، از این تعبیر که زمان قید برای فعل باشد، از این تعبیر عدول کرده اند محقق خراسانی و گفته اند زمان قید فعل هست. می فرماین که تحقیق این است که ما نیاز به این عدول نداریم، بلکه در حقیقت خود زمان قابل استصحاب است. مطلب، بدنه مطلب همان بدنه است که محقق نائمی فرمود. توضیح بیشتر و نکات جدیدتری هم اضافه شده است. می فرماین ترکیب یا موضوع مرکب دو قسم است. یک، موضوع مرکبی که از قبیل عارض و معروض باشد، مثل الماء الکر. این یه ترکیب است که مرکباً می شود موضوع برای حکم. یه قسم دوم از ترکیب این است که دو عضو مرکباً بدونی که اتصاف داشته باشد، عارض و معروض و اتصافی در کار نیست، دو جوهر است یا یک جوهر و عرض، مرکباً موضوع قرار می‌گیرد. و بنابراین در صورتی که موضوع مرکب باشد در شکل اجتماع میتواند در همون شکل موضوع مستصحب قرار بگیرد، در همون شکل ترکب اجتماعی خودش مستصحب قرار بگیرد و استصحاب در بارش جاری بشود، همانطوری که محقق نائینی فرمودند. در نتیجه این استصحابی که درباره زمان داریم، فعل مقید به زمان، این فعل مقید به زمان در حقیقت دو عنصری است که اجتماع دارند، نهار و صوم. اینها یک جا مجموعاً موضوع حکمند، درست مثل بیان محقق نائینی که تکرار نشود. در آخر می‌فرماید که اگر شک در بقا بکنیم، اهم از این که این نکتش فرق میکنه، اهم از این که شک در رافع باشد یا شک در مقتضی باشد، استصحاب در هر سر جاری است. این تابع اینجا نسبت به زمانی که خود اون عمل متصرم است، اما می‌فرماید فعلی که ثابت است و زمان قید آن هست، مثل صوم که قید آن نهار هست. اجمالش رو بگم، فکر نکنم به شرحش برسم. در این صورت ایشان تفصیل قائل می شود که در شبهه موضوعیش استصحاب جاری است و در شبهه حکمیش استصحاب جاری نمی شود، برای اینکه شبهه حکمیه بر می گردد در این مثال به شبهه مفهومیه. یادتون نرفته باشد به عنوان یک نکته کلیدی چه بود؟ استصحاب در شبهه مفهومیه جاری نمی شود، نه استصحاب موضوعی نه استصحاب حکمی. اینو مکرر شاید گفتم و نکته دقیقی هم هست، شرحش انشاءالله برای فردا. سلامتی آقای مانزان، سلامت خدمت.